شورای اجرای جلسات نظرسون اینجوری نخواهد ما حتما چون به عنوان اولین جلسه هست و به شکل حالت رونمایی داشت ما حال میکرد بکنیم که یک شکل دیگری پیدا کنیم ولی از این به بعد ما سخن در دست اساتید خواهد بود و ادامه سخن ما کتابی که انتخاب شده کتاب نشانه و معناشناسی نشانه و معناشناسی سیار اثر آقای دکتر شاید شهیدی و آقای عبدالکریم هم که شناخته شده هستن من فقط عرض کنم که شروع سال فلسفه دانشگاه تهران و آثار تعریفی بسیار زیادی دارن که من چند تا شده دارم نام میارم که تفکر و سیاست هایدگر و استهلا رهایی بخش یا سلطه جناب دکتر شاهدی هم که زمینه‌های مورد علاقه تحقیقاتشون تجزیه و تحلیل زبانشناختی متون و مطالعات نشانه معناشناسی است که کتابایی که در این زمینه منتشر کردن مبانی معناشناسی رو ببینید تجزیه و تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان راهی به نشانه معناشناسی سیار که همین کتابی است که در خدمتتون هستیم جناب دکتر مرتضی بابک‌مهین هم که یک اثر رو با ما دارن نقد منظومه جورج کلر رو با انشاءالله منتقدی دارن از نویسندگان این مجموعه هستن و ایشون هم کتابهایی در رابطه با زیبایی شناسی یکی از عناوین کتابشون زیبایی شناسی نفت در آثار ملانه نقد منظومه جورج کلر ترجمه آگاهی نفت که این اثر در واقع ترجمه است آگاهی نفت و همچنین معنا به مثابه تجربه زیسته که ایشون هم باز تحصیلاتشون دکتر ادبیات فرانسه است و از بیاناتشون استفاده می کنیم خدمتی از سلطان
دوستان محترم حقیقتش اینه که به عنوان کسی که سالهاست رو مقوله فرهنگ فکر میکنه و میاندیشه شاید جاش نباشه ولی خب وضعیت فرهنگ در روزگار ما وضعیت خوبی نداره و شاید مسئله بیش از یک مسئله فرهنگی است شاید مسئله تا حدود جهانی هم باشه و ما به تبع مسئله جهانی مسئله بومی و فرهنگ خودم داریم گویی در وارد روزگاری شدیم در این چند دهه اخیر برای نخستین بار در طول تاریخ بشر که گویی آگاهی دیگه موضوعیت نداره اگر در روزگاران گذشته طرف برای آگاهی خیلی کارا میکرد پای پیاده از شهری به شهر دیگری با تمام خطرات میرفت که فقط زانوی ادب در برابر استادی بزنه تا از نفس گرم رو استفاده کنه یا حدیثی رو بشنوه یا شعار خیلی از انسان‌ها بود یا مرگ یا حقیقت در روزگار ما آنچنان مصرف گرایی و تأمین معاش و بهره برداری از جهان سیطره و غلبه پیدا کرده و اگر در طول تاریخ بین سه مقوله به اصطلاح سعادت، فضیلت و آگاهی پیوند وجود داشت یعنی هدف زندگی فضیلت بود و برای هدف زندگی سعادت بود و برای سعادت زندگی سعادتمندانه نیاز به لیاقت بود یعنی باید فضیلتمندانه زندگی میکردیم و برای رسیدن به فضیلت باید به آگاهی حکمت و خودآگاهی دست پیدا میکردیم به اعتقاد بعضی صاحب نظران در این چند دهه اخیر گویی این تساوی به هم ریخته یعنی میتوان به سعادت رسید بیان که نیازی به لیاقت و فضیلت باشه و اتفاقا انگار تجربه نشون میده آنها که غیر فضیلتمندترن زندگی به ظاهر سعادتمندانه تری دادن و برای رسیدن به بهره‌برداری از جهان راه‌های کوتاه‌تری هم هست یعنی نیازی نیست که آدمی از طریق آگاهی بخواد لیاقتی کسب کنه که به سعادت برسه میشه بهره‌مند بود میشه به ثروت‌های کلان رسید میشه به بهترین امکانات زندگی رو دست پیدا کرد بیان کرد مسیر پرفرازنشی به کسب آگاهی و فضیلت به سلاتشه حقیقتا در روزگار به یک تعبیر مرگ تفکر به تعبیر بعضی از متفکران که حالا شاید اساتیر بزرگوار خیلی با من همسو نباشن روزگار پایان تفکر روزگار پایان فلسفه The End of Philosophy به تعبیر هایدگر یا به تعبیر نیچه روزگار مرگ انسان یا ظهور اصطلاح انسان حقیر و کوچک یا تحقق اخلاق رمه، اخلاق گله این ویژگی هاییست که برای روزگار ما برشمردن در یک چنین شرایطی جمع کردن یک عده در زیر سقف بحث فرهنگی داشتن حقیقتا دشواره. یعنی گویی دعوت شما اجابت شایسته‌ای رو پیدا نمی‌کنه و شاید خیلی از این جلسات بیش از اینکه شورانگیز باشه نامید کننده هم باشه. اما احساس من اینه، حالا ممکنه چنین جلساتی به اصطلاح آتش فروزانی از آگاهی رو ایجاد نکنه، اما شمع‌های کوچکی است که لااقل میتواند در این فضای بد برخواد یک سوسوی باشه تا اوضاع فرهنگی و زندگی فکری معنوی ما بدتر از این که هست نشه. با این نیت بود که تلاش میشه تا جلساتی رو به اصطلاح شکل بده. نکته دیگه من میخوام در تکمیل بیانات برادر بزرگوارم آقای دکتر توحیدخان عرض بکنم که نقد یک بچه مثبت دیگری هم داره. اساساً آگاهی یک امر اجتماعی است، تفکر یک امر اجتماعی است و یکی از ویژگی‌های فرهنگی کشور ما اینه که تولید کمه. ما همونجوری در حوزه صنعت، در حوزه تولید مادی تولید کم داریم، در حوزه عرصه معنوی و فکری تولیداتمون بسیار کمه. اما یه مشکل دیگه هم داریم، از این تولیدات کممون هم نمیتونیم استفاده کنیم. و به اعتقاد من علارغم اینکه ما در شرایط خوب فرهنگی قرار ندانیم و به یک معنا شاید در روزگار انحطاط هم به سر میبریم، اما گهگاه تلاش های خوبی صورت میگیره اما دیده نمیشه. یکی از معضلات جامعه ماست که هیچ کس هیچ کس رو نمیبینه. همین دیروز هم پیروز خبرگان از ما میپرسید که چرا در همه کشورها هر مقاله‌ای که میاد حداقل چند تا نقد بیرون میاد اما در ایران خروار خروار کتاب میاد اما هیچ کی مقاله انتقادی نداره؟ چرا در جامعه ما مقالاتی تحت عنوان ریپلای تو وجود نداره، کسی به کسی پاسخ نمیده، انگار هیچ کس هیچ کس رو به رسمیت نمیشناسه؟ این هم یکی از ویژگی‌های انحطاط اخلاقی است که روشنفکر استاد دانشگاه یا مؤلف یا مصنف فقط خودش رو ببینه و حضور دیگری رو احساس نکنه. من احساسم اینه که کتابی که برادر بزرگوارم آقای دکتر شهیدی و سرکار خانم وفایی تقریر کردن به اعتقاد من خالی نکات بسیار 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 ارزنده است، بیان که این حرفم ناشی از رعایت ادب ظاهر باشه. حقیقتا بر اساس باور مندی و اعتقاد قلبی خودم میگم شاید هم حالا قرعه فال به نام ایشون خورد و اولین جلسه با کتاب ایشون بود، بیشتر به جهت اهمیتی بود که این کتاب داشت و رسالتی که من برای خودم در این جلسه قائلم بیش از اون که نشان دادن نقطه ضعف یا انتقاد به مفهوم سلبیش باشه برجسته کردن نکاتی است که در این کتاب وجود داره و میتونه به بسیاری از بحران‌های فرهنگی نظری و فکری ما جواب بده. پر حرفی کردم، پوزش میخوام، مسئولیت بود آقای توحیدخان به دوش من گذاشتم. اگر اجازه بدن آقای دکتر معین و از آقای دکتر شهیدی در مقام مؤلف کتاب بخوایم که یک گزارش، نمیدونم آقای دکتر نمیدونم در عرض 20 دقیقه 25 دقیقه کفایت میکنه؟
بله بله.
اگر بیشتر بود من صحبت نمیکنم و شما،
من ترجیح میدم که لابلای صحبت ها بیشتر توضیح بدم تا اینکه متکلم
بحث. بس میخواید شما هر مقدار که لازم میدونید.
بله بله.
خلاصه از کتاب رو برای دوستان که با حوزه جدید نشانه شناسی هم هست و فکر میکنم این رشته علل اصول رشته جدیدی است و در کشور ما به معنای مضاعفی در واقع رشته بسیار بسیار نوظهور رو تازه متولد شده است. یه توضیحاتی بفرمایید.
بله، به نام خدا بندم عرض سلام و تشکر دارم از همه حضار گرامی و از دستندرکاران انتشارات علمی و فرهنگی که زحمت کشیدن و آغاز کردن جلسات نقد رو و به فال میک میدیم این آغاز رو، امیدواریم که ادامه پیدا کنیم چون غیر از جلسات نقد یا مباحث نقد شروع میشه بعد ادامهش مهمه چون بعد قطع میشه بعد از، امیدواریم که این استمرار رو داشته باشیم. از آقای دکتر عبدالکریمی هم که بانی شدن و زحمت کشیدن تقبل زحمت فرمودن تشکر میکنم و از همکار عزیزم آقای دکتر معین متشکرم که تقابل زحمت کردم و در این جلسه شرکت کردم. من با این جمله بسیار معروف شروع میکنم که ما محکوم به نشانیم و سپس محکوم به معناییم. یعنی صحبت این است که آیا امکان گریز از معنا یا امکان گریز از نشانه وجود داره نداره. شما الان فرمودید که ما در چه نوع جامعه‌ای زیست میکنیم، یعنی آیا هممون اسیر و در بند یک جریان فلعیه در واقع اینفورمیشن یا جریان فلعی اطلاعات هستیم که گاهی فرصت جدا کردن اون رو هم حتی نداریم، چون در واقع مثل یک پروژکتوری که نور رو میافکنه میزان زیادی از اطلاعات به سمت ما هجوم میارن و آیا ما فرصت دریافت همه رو داریم یا فرصت تجزیه همه رو داریم؟ و پاسخ نه هست. سرعت و شتاب، هرچه سرعت و شتاب جوامع در جهت تولید یا انباشت و تولید مسائل اطلاعاتی و فرهنگی بیشتر می شود، از اون طرف از عمق در واقع تحلیل یا عمق دریافت کاسته می شود. به هر حال این رو هم من حمله نشانه ها یا حمله معنا به انسان می گیرم. پس انسان در واقع به نوعی زیر جبر نشانه به سر می برد، چون فرق نمی کنه ما الان در این اتاق هم که نشستیم جبر نشانی بر ما حاکم است. چرا؟ برای اینکه مجبوریم میزی رو با یه فضای شکل بدیم، صندلی ها رو با یه فضای خاص شکل بدیم، تابلوها رو به نوعی در کنار هم قرار بدیم و اینها جبر نشانی میشه که بعد ما در درون این جبر قرار میدیم. این فقط توضیح از این جهت است که بر بحث فرهنگی هم بحثی است که جدای از این مقوله، جدای از این جبر و جدای از این شرایط نیست و گاهی به گونه است که کنترل و از کنترل و احاطه ما خارج است، یعنی فرهنگ حرکت میکند و خودش در درون خودش جریان حرکت خودش رو به نوعی میبافه و جلو میره و ما حالا ما باید دنبال فرهنگ حرکت کنیم تا بتونیم جریان ها رو از هم تجزیه کنیم. این بر اثر سرعتی است و شتابی است که جوامع امروز به خود چنگ گرفته. حالا جای نقد داره که این سرعت چند اندازه خوب است که چند اندازه بد است، جای نقد دیگری داره. اما آنچه که در مورد این کتاب میتونم بگم اینه که مثل همه کتاب‌های دیگه این کتاب در واقع شاید برای اینکه فهمیده بشه باید به کتاب‌های قبلیش رجوع بشه، یعنی نمیشه این کتاب رو یه پاره جدا از کتاب‌های قبلی دونست، چون که به هر حال کتاب‌ها سیری هستن که همدیگر رو تکمیل می‌کنن و یکدیگر رو دنبال می‌کنن. به همین دلیل شاید خواننده اگر کتاب‌های قبلی رو ندیده باشه و نخونده باشه و این کتاب رو برای اولین بار برداره، سوالاتی در ذهنش ایجاد بشود نسبت به دریافتی که از این مطالب میتونه داشته باشه. اینه که خب بدیهی است که مباحث کتاب‌های قبلی رو هم که نمیشه تکرار کرد در کتاب‌های دیگه. اینه که این کتاب‌ها سلسله وار هستن. من از همون ابتدا می‌خوام این نکته رو روشن کنم که کتاب‌های قبلی مبانی معناشناسی نوین، تجزیه‌ترین نشان معناشناختی گفتمان و خیلی از مقالات دیگه که تو این حوزه نوشته شده شاید مقدمه برای این هستن، برای این کتاب هستن. اما این کتاب رسالتش چیست؟ دو تا رسالت بسیار مهم و چند رسالت فرعی. دو رسالت اصلی و چند رسالت فرعی داره. رسالت اصلی این کتاب این است که ما رو از نشان شناسی سنتی یا کلاسیک، بهتر بگم از نشان شناسی کلاسیک به سمت نشان معناشناسی مدرن یا نشان معناشناسی سیال میبره. حالا این با چه تفاوتی؟ با این تفاوت که در نشان شناسی کلاسیک ما در نظام‌هایی قرار داریم که نظام‌ها در واقع نشانه‌ها رو حرکت می‌کنن در جهت شناساییشون، در جهت تفکیکشون، در جهت طبق‌بندی نشانه‌ها و در جهت بیشتر اون مسائل و مراحل جانشینی که چگونه نشانه‌ها در کنار هم قرار می‌گیرن، چگونه با هم ترکیب میشن، چگونه یک ساختار رو شکل میدن، چگونه بعد تجزیه میشن و چه عناصری قابل تجزیه هستن، اگر ریستر بشن خردتر بشوند خرد نشانه ها چه نقشی دارن، اگر کلانتر بشوند کلان نشانه ها چه نقشی دارن. مثلا شما حتی اگر یک رنگ رو در نظر بگیرید، یک رنگ واحد مثل قرمز رو شما اگر در نظر بگیرید به عنوان یک نشانه واحد ازش صحبت کنید، این نشانه واحد آیا قابلیت تجزیه به نشانه های خردتری داره؟ بیشک داره. یعنی این قرمز واحد ما که همه به عنوان قرمز ازش صحبت میکنیم، اگر خردش کنیم به قرمز کم رنگ، به قرمز پر رنگ، به قرمز جیگری، به قرمز متوجه، به قرمز سرختر یا قرمز، یعنی میخوام بگم به درجات متفاوتی از قرمز که همون نشانه قرمز است قابل تجزیه است. این مثال ساده نشون میده که اگر رنگ قرمز میتونه طیف هایی از قرمز بودن رو با خودش داشته باشه و این طیف های قرمز بودن میتونن معناهایی رو ایجاد کنند که این معناها دوباره یکسان نیستند، یعنی معناهای متفاوتی از قرمز بودن رو ایجاد کنند. مثلا اگر یک جا قرمز، در واقع قرمز میتواند یک جا قرمز سرخ باشد، یک جا میتواند قرمز بسیار کمرنگ و رنگ رو رفته باشد. اگر قرمز یک جا سرخ باشد و بتواند معنی آتشین بدهد، یعنی معنی اون حد اکثری در واقع خشم رو اگر بدهد، که ما میگیم از خشم سرخ شدن، میتواند معنی حد اکثر خشم رو بدهد، در یک جای دیگه هم قرمز ملایمی خواهیم داشت که این قرمز ملایم میتواند معنی عشق بدهد. یعنی میخوام بگم که در واقع طیف‌های متفاوتی از قرمز بودن بر مفهوم‌های متفاوتی هدایت کننده است. این نشون میده که نشانه‌ها در یک وضعیت مدرج یا در یک وضعیت طیفی و یک وضعیت سیال قرار دارن. همانطور که من اگر به شما بگویم آب در واقع جوش در 100 درجه، آبی که در 100 درجه به جوش آمده است، آب جوش، و بعد در مقابل اون آب یخ رو برای شما مثال بزنم، من دو قطب رو ایجاد کردم که در یک طرف، در یک طرف یعنی در یک وضعیت ماکسیمالی من آب جوشیده رو دارم، و در یک وضعیت مینیمالی که ضد اون وضعیت ماکسیمالی هست، یعنی از اوج افتاده است، آب یخ رو دارم. اما آیا بین آب یخ و آب جوش آیا من درجات یا طیف‌های متفاوتی از آب رو دارم؟ پاسخ مثبت است. یعنی این که من میتوانم بین آب یخ و آب جوش، آب سرد، آب خنک، آب معمولی، آب ولرم، آب گرم، آب داغ و سپس آب جوش داشته باشم. این نشون میده که در یک وضعیت نشانه‌ای طیف‌های نشانه‌ای وجود دارن که این طیف‌ها مدرج هستند، پس بنابراین ما رو در یک وضعیت سیال قرار میدن. این ما رو در تقابل با تئوری یا نظریه نشانه‌شناسی کلاسیک قرار میداد که همان نشانه‌شناسی قطبی بود، که در اونجا هر قطب در واقع یک وجه مسلم بود که در مقابل یک قطب دیگر قرار میگیره، و قرار نبود بین این دو قطب طیفی وجود داشته باشه. مثلا خیلی ساده، مثال خیلی ساده این است که من اگر بگویم سیاه و اگر بگویم سفید، و سیاه رو در مقابل سفید قرار بدم، سیاه و سفید به عنوان دو نشانه هستند که دو قطب هستند و این دو قطب در تقابل با هم قرار میگیرند و دو وجه تقابلی میسازند، و بنابراین این دو وجه تقابلی به یک تثبیت نشانه رسیدن. اما در نشانه معناشناسی سیال اتفاقی که میفته، این تثبیت نشانه یا انجماد نشانه برداشته میشود و نشانه ها در ارتباط با هم در یک وضعیت سیال یا طیفی و مدرج قرار میگیرند، که در اونجا میتوانن هم از لحاظ کمی، که اون کمیت همون تعدد است، و هم از لحاظ کیفی، که کیفیت همان مفهومی است که مفهوم انتزاعی است که نشانه با خودش به بار میاره، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت میتوانن دارای طیف‌های مختلف و متفاوت باشن، که مثالش همین آب هست که از آب در واقع یخ تا آب جوش ما طیف‌های دیگری از آب هم داریم که میتوانن در شرایط مختلف بروز کنن و معناهای مختلفی رو ایجاد کنن. حالا همین رو اگر به فرهنگ ها ربط بدیم، بعد فرهنگ ها دخالت میکنن و باز در هر فرهنگ این طیف ها، یعنی این طیف ها یا این درجات نشانه ای، تفاوت های مفهومی رو هم به خودش میگیره. مثلا اگر در فرهنگی مثل فرهنگ ما جای رنگ قرمز در واقع شهادت است، ممکنه در فرهنگ دیگه رنگ قرمز بر مفهوم دیگه ای در اون فرهنگ دلالت کنه. یا مثلا اگر ما در ماهی به نام ماه محرم رنگ قرمز یه جایگاه خاصی پیدا میکنه که ما ازش پرهیز میکنیم و به سمت رنگ سبز میریم، ممکنه که در فرهنگ دیگه ای باز رنگ سبز در شرایط دیگه ای معنای دیگه ای رو ایجاد کنه. اینه که بنابراین اینجاست که فرهنگ ها هم در ایجاد این طیف ها و این سلسله مراتب دخالت میکنن و شرایط نشانه رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. این کتاب هم هدفش همین بود، یعنی هدفش این بود که نشون بده این وضعیت طیفی یا این وضعیت سیال چه نوع وضعیتی است و چرا امروز نشانه شناسی کلاسیک یا نشانه شناسی بهتر بگوییم قطبی و به نوعی انجمادگرا، اگر جرأت کنم اینو بگم، البته این واژه به هیچ مقوله‌ای، بله مقوله‌ای انجمادگرا، چرا امروز نمیتونه پاسخگوی همه نیازهای حوزه نشانه ها باشه. پس به این دلیل مسلم و این دلیل مشخص که نشانه در یک وضعیت، نشانه ها یا مقوله ها در یک وضعیت ثابت نمیتونن بمونن و در یک وضعیت ثابت نمیتونن بمونن، مگر اینکه در یک وضعیت مکانیکی قرار بگیرن. یعنی تنها نشانه های مکانیکی نشانه هایی هستن که میتونن تثبیت پذیر باشن و انجمادگرا باشن، وگرنه نشانه متحول میشه و با این تحول خودش روی نشانه های دیگه هم تاثیر میگذاره، یعنی نشانه های دیگه هم به تحول دعوت میکنه. این کتاب یکی دیگه از اهداف اصلیش این بود که بتونه به طور متدیک و به طور روشمند کمک کنه تا ما به یک روش مطالعه از میان حالا روش‌هایی که موجود هستن، یک روش مطالعه به طور فنی برسیم. یعنی اگر به ما بگویند که وضعیت سیال، وضعیت مدرج نشانه چگونه قابل مطالعه است، این کتاب بتونه پاسخ بده، یعنی به ما در واقع یک سیستم مطالعاتی بده و بگه بر اساس این سیستم مطالعاتی بر اساس این روش وضعیت مدرج یا وضعیت طیفی یا وضعیت سیال قابل مطالعه است. اینم هدف دوم. هدف دوم پس ارائه یک روش مطالعه. حالا این روش مطالعه برای متون هم هست، یعنی هم برای متون ادبی هست هم برای متون غیر ادبی، یعنی متون غیر کلامی که متون تصویری یا متون سینمایی یا متون دیداری هستن، در اونجا هم پاسخگو هست. پس این هم هدف دوم بود در کنار هدف اول. و هدفهای فرعی تری که ما دنبال کردیم بود که نشون بدیم چگونه یک سوژه، حالا سوژه منظورم اون کنشگر، ما در فارسی میگیم کنشگر، چگونه یک کنشگر یا چگونه یک سوژه میتواند در وضعیت سیال در جایگاه های نشانهی متفاوتی قرار بگیره که وقتی از ابتدا او رو در نظر میگیریم و به سمت انتهای حرکت رو میریم، میبینیم که در شرایط مختلف وضعیت های مختلفی رو به خودش دیده و این وضعیت های مختلف سوژه رو به سوژه سیال تبدیل کرده. مثلا ققنوس نیما رو، به همین دلیل من ققنوس نیما رو انتخاب کردم، چون همه ققنوس رو، شعر ققنوس رو، ققنوس رو یک وضعیت ثابت میدیدن. یعنی ققنوس به هر حال چون یک اسطوره شکل گرفته به ثبات رسیده تثبیت شده در ادبیات است، ولی من می‌خواستم نشون بدم، از قصد ققنوس رو انتخاب کردم، می‌خواستم نشون بدم که حتی این وضعیت کلاسیک اسطوره تثبیت شده با معنای مشخص، چون معنای مشخص رو از ققنوس می‌گیره، با این معنای مشخص تبدیل به یک سوژه سیال میشه که وضعیت‌های نامشخص و حتی تصادفی رو ایجاد میکنه. کاری دو تا مهم احتمالاً در بحث تصادف به ما بهتر خواهند گفت که حوزه مطالعه‌شون بوده و این تصادف رو شکل میده. اون چیزی که نشان خواستم بدم، البته من از خانم دکتر وفایی جا داره که تشکر کنم که همکار بنده بودن در طول این کتاب و چون مقیم کشور کانادا هستن بنابراین حضور نمیتونستم قاعدتاً پیدا کنن، و ولی جا داره که ازشون تشکر کنم که وقتی ما این کتاب رو طراحی میکردیم دیدیم که در واقع ققنوس به عنوان یک سوژه است که ابتدا ممکن است در یک وضعیت سوژه کلاسیک قرار بگیره به دلیل همه اون شرایطی که متن به خودش میبینه. ابتدا ممکنه در یک وضعیت کلاسیک قرار بگیره، چون ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان آوارمانده از وزش های باد سرد بر شاخ خیزران بنشسته است. فرد خب یک ققنوس رو برای ما تصویر میکنه یا برای ما ترسیم میکنه که همون ققنوس کلاسیک مثل پرنده است که در واقع در یک وضعیت ترسیم توصیفی، کاملا توصیفی قرار داره. اما در ادامه گفتمان و روند متن است که ما میبینیم سوژه ای که ما ازش تصور سوژه شکل گرفته تثبیت شده داریم تبدیل به سوژه های متفاوتی میشه که از حالت مکانیکی او رو خارج میکنه و اشکال متفاوتی از سوژه بودن رو با خودش تجربه میکنه، ققنوس قابلیت تبدیل به سوژه زیبای شناختی، قابلیت تبدیل به سوژه ریسک پذیر، قابلیت تبدیل به سوژه شیدایی، قابلیت تبدیل به سوژه اسطوره‌ای با توصیف جدید و سوژه سیال و بالاخره قابلیت تبدیل به سوژه شبیشی رو به خودش پیدا میکنه. و این وضعیتی رو به ما نشان میده که بنابراین سوژه در درون خودش یک جا و یک گونه نمیمونه و ویژگی تحول و ویژگی از خود کنده شدن و باز به خود برگشتن و باز از خود کنده شدن رو پیدا میکنه. این وضعیتی بود که در مورد ققنوس تونستیم از طریق متن بهش برسیم. و یکی دیگه از نکاتی که این مطالعه من کمک کرد که نشون بدم این بود که من تونستم بین سوژه کنشی که در زبانشناسی به طور کلاسیک شناخته شده است و قبلا در مورد صحبت شده و سوژه‌ای که من اون رو بهش عنوان سوژه شبشی دادم، حالا بعضیا گفتن بگیم سوژه شورشی، ولی شورشی نیست، شورشی یک بود از شبشی بودن، ولی من خودم واژه شبش رو در مقابل کنش، در تقابل با واژه کنش، واژه شبش رو ترجیح دادم، از مصدر شدم و بر اساس همون ساختاری که شما می‌دونید ما میگیم رفتن رو روش و شدن شو شوش، بر اساس این ساختار این واژه رو ساختم و در مقابل واژه کنش گرفتم و ققنوس رو سوژه شبشی فرض کردم یا کنشگر یا حضور شبشی فرض کردم، که این حضور شبشی بعد کنشیش رو رفته رفته از دست میده، یعنی به دلیل اون معنا پذیری یا به دلیل مفهوم پذیری یا به دلیل دیدگاه بهتر بگم پدیداری و پدیدارشناختی، یعنی ققنوس هرچه از مکانیکی بودن خودش، از اون سوژه‌ای که گویا مثل ماشین برنامه بهش میدیم، مثل جاروبرقی برای ما عمل میکنه یا مثل ماشین برای ما عمل میکنه، هرچه از بعد مکانیکی فاصله میگیره و مکانیکی بودن دور میشه، به سمت بعد دیگه‌ای میره که اون بعد در مقابل این مکانیکی بودن قرار میگیره و حتی این مکانیکی بودن رو نه تنها نفی میکنه بلکه برایش میشوره و با این شورش خودش رو در این وضعیت جدید قرار میده که این وضعیت جدید همون وضعیت شبشی است، یعنی اون جایی که سوژه بر علیه خودش میشوره. ققنوس شورش بر علیه خود است، بر علیه خودی که مکانیکی مونده و به سمت انجماد رفته و به همین دلیل خور و خواب بودن خودش رو، یعنی اون چرا که در واقع مورد نقد قرار میده شدیداً و بر علیه اون میشوره، اون خور و خواب است و اونو شدیداً بهش میشوره و بر علیهش موضع میگیره. نه این زمین و زندگیش چیز دلکش است، نه این زمین و زندگی از چیز دلکش است، جایی که نه گیاه در آنجاست نه دمی ترکیده آفتاب سمج روی سنگهاش، نه این زمین و زندگی از چیز دلکش است، حس می کند که آرزوی دیگر مرخاچ او تیره است همچه دود، اگر چند امیدشان چون خرمنی زارتش در چشم می نماید و صبح سفیدشان، حس می کند که زندگی او چنان مرغان دیگر عرب سرایت در خواب خورده او، رنجی بود که از آن نتوان برد نام. بر علیه این رنج، پس ققنوس، شبشی بودن ققنوس یعنی شورش از درون بر علیه خود. خود چیست؟ این خود رنجیست که این وجه انجماد یعنی خوردن و خوابیدن و تکرار بعد سوژه تحمیل کرده است و من این رو در واقع ازش تحت عنوان فاجعه زیبای شناختی در انتهای کتاب نام بردم، یعنی شورش بر علیه خود رو به یک فاجعه زیبا، یعنی بعضی فاجعه‌هایی هستن که همونجا که بعضی انقلاب‌ها فاجعه هستن ولی تحول می‌آفرینن، بنابراین این حرکت ققنوس رو هم فاجعه زیبای شناختی می‌نامم، به این دلیل که از طریق این فاجعه ققنوس دوباره زایده می‌شود، دوباره اسطوره خودش رو بازسازی می‌کنه، چون در انتها اون اتفاقی که می‌افته اینه که ققنوس به خاکستر تبدیل میشه، باد شدید می‌دمد و سوخته است مرغ، خاکستر تنش را اندوخته است مرغ، از جوجه هاش از دل خاکسترش به در، یعنی باید ققنوس در این شورش بر علیه نظام مکانیکی، در این شورش بر علیه نظام یا وچه انجمادی نشانه که خود در بستری از مکانیسم های نشانه شکل داده، باید بر علیه اون بشوره و این سیستم های نشانه رو نفی کنه، سلب کنه و در این سلب بتونه یک انفجار ایجاد کنه، در این انفجار حادثه‌ای که رخ میده خب سوختن مرغ در درون آتش، آتشی که خودش در واقع تصمیم میگیره خودش رو در اون بندازه، یعنی اون این بچه پیدا شناختی، یعنی اون جایی که در واقع تصمیم میگیره تا به سمت انهدام خود برای بازسازی خود بره، این بچه پیداری قضیه است که من ازش یاد کردم و بعد اینجا این اتفاق میفته که این شورش بر علیه خود او رو بازسازی میکنه و اسطوره او رو بازسازی میکنه و در واقع تضمینی است برای ادامه هستی نشانه در لابلای مکانیسم انجمادی حیات. این در واقع بچه این رو کل جریان است که در این کتاب من به این شکل نشان دادم و با همکارم و بعد منتها این رو ما الان من خب اینطور میگم چون که در حالت شفاهی و گفتمانی قرار داریم، گفتگو قرار داریم، ولی در کتاب این رو در قسمت‌ها و در فصل‌های مختلف نشان دادیم، یعنی نشان دادیم که این حرکت سیال چگونه وجوه سیال چگونه شکل میگیرن به طور متدیک و به طور روشمند با استفاده از گفتمان زیبایی شناختی، گفتمان تنشی، الگوی گفتمان تنشی، الگوی گفتمان زیبایی شناختی با استفاده از این و الگوی تصادف، با استفاده از این 3-4 الگو ما سعی کردیم که این وجه سیال نشانه رو به ترسیم بکشیم. این کل قضیه بود که من تو رو خلاصه تونستم شرح بدم. حالا باز اگر در فرصت‌های دیگه اگر لازم شد من بنده خدمتتون خواهم بود برای توضیحات بیشتر. متشکرم.
سپاسگزارم. شما من بیان که این سخن من عزم منطقی صحبت های شما رو به هم زنه با توجه به که احساس هم نکه خیلی دوستان با اصطلاح مقدمات بحث ممکن ناشنا باشن، لازم میدونید که کلیتی در مورد اساسا نشانه و نشانه شناسی و تاریخ اشاره خیلی گذرایی داشته باشید.
خواهش میکنم. چشم.
من میکنم شما این توضیحات رو میدید.
من مستقیم رفتم سوال کتا من اگه لازمه بنده میتونم توضیح بدم اگه لازمه شما هر جو که سلام
بخوام بینید که معلمی نقادانه معنی باز کردن واقعا مفاهیمی که تو کتاب واقعا پیچیده است تو کتاب هست
اجازه. خب میخواید پس من اون توضیح اگه لازمه
من میتونم این اجازه بدید دورو شهیدی این در واقع با این جمله بحث خودم شروع کنم که فکر کنم جمله‌ای که واقعا لازم برای فهم واقعا این کتاب این است که به هر شکل کتاب روشایری برای یک خواننده که واقعا خواننده مبتدی هست یا حوزه نشناسی بسیار کتاب پیچیده یعنی برای منی که خدمت دکتر بودم و سالها با هم کار کردیم و این مفاهیم رو میشناسم باز باید این کتاب با دقت بسیار زیاد خونده میشه. طبیعتا هم که خود دکتر گفتن این کتاب در واقع یک زنجیری از در واقع حلقه های پیشین در واقع بحث نشانه شناسی و اگر اون حلقه ها در واقع کامل نشه و درکشون برای اون کار کامل نباشه قطعا خوندن این کتاب بسیار پیچیده و سخته و طبیعت اصلا زبان این در واقع مباحث سخته، نه اینکه دور شاعری با این واژه های خاص خودش در واقع این مباحث رو پیچیده کرده، قطعا در واقع طبیعت مفاهیم در واقع نشانه شناسی مدرن سیال و مبتنی بر پدیدارشناختی واقعا مفاهیم ساده نیست. حالا بازم با اینکه در واقع خواننده مبتدی اون نگاه در واقع پیشینی هم نداشته باشه قطعا با مشکلات بسیار زیادی برخورد میکنه. حالا باز میدو شماست من خواستم این
دونه دارم که هر جو سلام ببینید
من میتونم مثل بکنم در عرض چند دقیقه تا خیلی سریع اگر بشه نهایتا در عرض 5 دقیقه یک گزارشی از اینکه خود نشانه شناسی به سر ریشه های تاریخیش رو بخواید بیان کنید یا
البته دوستان فکر می‌کنم در جریان هستن. من خیلی خلاصه اگر بگم سوسور برای اولین بار نشانه شناسی رو یعنی اعتقاد داشت که علمی به نام نشانه شناسی داشته باشیم که مطالعه نشانه ها بپردازه. برای نشانه دو وجه رو در نظر گرفت، یک وجه دالی و یک وجه مدلولی. وجه دالی رو هر دو رو ایمیج نامید، تصویر نامید. وجه دالی رو تصویر صوتی نامید و وجه مدلولی رو تصویر ذهنی یا تصویر انتزاعی. پس نشانه دارای دو بود است، یک بود سوری، یک بود صورت، یک بود دالی. یک بود دالی نمایه بیرونه. اگه من بخوام ساده کنم بود وجه نشانه دارای دو وجه از نظر سوسو دو وجه است، اون وجه بیرونی یا وجه دالی اون وجه نمایانشه، یعنی اولین صورتی که ما باش مواجه میشیم این صورت بیرونی است. اما هر صورت مفهومی رو بر مفهومی دلالت میکنه که مفهوم وقت اون ایمیج در واقع انتزاعی است که این ایمیج انتزاعی حالا اون موقعی که سوسول در واقع خب یک قرن از این قضیه گذشته در واقع سوسول این فکر رو میکرد شاید به طور خیلی مکانیکی این فکر رو میکرد یعنی شاید هنوز به مباحثی مثل اینکه حالا این وجه مفهومی با فرهنگ مرتبطه، این وجه مفهومی با نظام‌های اجتماعی مرتبطه، این وجه مفهومی با ایدئولوژی مرتبطه، شاید اینا خیلی باز نشه. البته سوسول به اینها هم فکر کرده چون در مقدمات اون کتاب و اینها کتاب زبانشناسیش درسی از زبانشناسی نکات خیلی ریزی رو داره، ولی خب چون نمی‌نوشته و میگفته درس گفتار بوده بعدا شاگردانش نوشته، ولی میخوام بگم که بعدها که مطالعات نشانه جلو رفت ما متوجه شدیم که آنچه رو که گفتیم یک صورت و یک نمایه بیرونی و یک مفهومی رو برش متبادر کردیم میتواند به خیلی از مسائل دیگه مثل فرهنگ و ایدئولوژی و مذهب و شخصیت و اراده و روان و غیره و اینا هم مرتبط باشه. نشانه شناسی در روند مطالعات خودش به نشانه شناسی ساختگرا منجر شد، نشانشناسی سافت‌گرا معتقد بود که همه چیز در درون متن شکل میگیره و بیرون از متن چیزی وجود نداره و یک عینیت متنی وجود داره که بر اساس عینیت متنی و ساختارهای متنی و روابط درون متنی است که معنا شکل میگیره. این در واقع نشانشناسی سافت‌گرا رو که فقط اتکا به ساختارهای درون متن، اون هم به ساختارهای بسته، ما بهشون ساختارهای بسته داشت، نشانشناسی سافت‌گرا رو شکل داد. و بعدها در روند این تحول مکتب پاریس شکل گرفت. مکتب پاریس افرادی مثل گرماس، بارت، جورج دومزیل، خود اومبرتو اکو، جورج موس و حالا افراد دیگه هم بودن، دور هم جمع شدن و حلقه رو تشکیل دادن که این حلقه مطالعات نشانشناسی رو، مطالعاتی که از سوسور آغاز شده بود، جلو بود. منتها حلقه پاریس یا مکتب پاریس در روند ادامه اندیشه و تفکرش به جای اینکه متکی به سوسور بمونه، مسیر یلمسلو رو دنبال کرد که یلمسلو در واقع خودش یه تحول در مطالعات سوسور پیدا آورده بود. یعنی به جای اینکه مانند سوسور به یک نشانه واحد و منفک فکر کنه، که نشانه واحد و منفک مثلا بگوییم قرمز یا سرخ، بعد بگوییم قرمز شدن اینجا مفهوم عصبانی شدن رو دارد، به جای اینکه به یک نشانه واحد فکر کنه، یلمسلو به مجموعه نشانه یا پلان ها و اصلا واژه نشانه رو برداشت و به جاش گفت پلان زبانی. یعنی معتقد به اینکه از واژه نشانه استفاده کنیم نبود، معتقد به پلان زبانی بود، یعنی چون معتقد به گستردگی و تجمیع بود و کلان میدید بس رو. این تفاوتی بود که در واقع یلمسلو، حالا با جزئیات بیشتری که الان دیگه فرصت نیست که من توضیح بدم، یلمسلو در تفاوت و اختلافش با سوسور داشت. و این حال مکتب پاریس و حلقه پاریس روند فکریش رو بر اساس نشانشناسی یلمسلوی دنبال کرد. و بعد نکته مهم در نشانشناسی یلمسلوی بحث پروسو فرایند است، یعنی اون چی که سوسور در نشانشناسی تحت عنوان نظام های حالا بسته تک واحدی دیگه، هر نشانه واحد در نظر می گرفت که ما بهش میگیم سنتگماتیک و پارادیگماتیک، یلمسلو تفکر فرایندی رو وارد کرد. یعنی نشانه ها در یک فرایند شکل می گیرن، در یک فرایند همدیگر دنبال می کنن، به همین دلیل دال ها جای خودشون رو به مدلول های جدید و مدلول ها جای خودشون رو به دال های جدید میدن. این زنجیره، یعنی توی یک زنجیره همون چیزی که الان دال است میتواند مدلول بشود برای یک دال دیگر و الی آخر. این بحث پروسه یا فرایندی بود که، و بنابراین مکتب پاریس تفکرش تفکر فرایندی است در حوزه نشانشناسی، برخلاف سوسور که تفکرش تفکر پارادیگماتیک و غیر فرایندی بود. این تا دهه 70، حلقه پاریس تا دهه 70 یا 80 نشانشناسی ساختگرا رو به سمت نشانشناسی روایی برد، حوزه مطالعاتشون رو متمرکز بر روایت کردن، یعنی تمام مطالعات متمرکز شد بر داستان‌ها و روایت‌ها. از 1980 به بعد ما وارد یک باب جدید و یک مطالعات جدیدی از حوزه نشانه میشیم. این از 1980 به بعد است که ما وارد گرایش‌های از مطالعات نشانه میشیم که این گرایش‌ها بیش از پیش ما رو به سمت همین قضیه سیال شدن نشانه میبرن که باب نشانه شناسی در اولین باب نشانه شناسی عاطفی باز میشه، بعد از نشانه شناسی عاطفی به سمت نشانه شناسی حسی ادراکی، نشانه شناسی پدیدارشناختی، نشانه شناسی تنشی و عرض کنم حضور شما نشانه شناسی جسمانی یا حتی تنمدار، به قول دکتر معین تنمدار حرکت میکنیم. و امروز هم در دهه 2000 به سمت دو بحث جدید حرکت کردیم، یکی نشانه شناسی اتیک، یعنی اخلاق محور یا اتیک محور، یکی هم ابعاد نشانه شناسی جسمانی داره متحول میشه، و باب دیگه هم که باز شده نشانه شناسی استعلامدار، استعلاگرایی در حوزه مطالعات نشانه ذات و استعلا، یا همون چیزی که ایمنانس و ترانساندنس یا ترانساندنس، به سمت اون داره حرکت میکنه، این مطالعات دارن به این روز حرکت میکنن. و بنابراین این سیر تحول همینطور داره به سمت در واقع وجه هم کاربردی شدن نشانه، هم به سمت کاربردی شدن حوزه مطالعات نشانه حرکت میکنه، و هم به سمت ترکیب و تلفیق نشانه با مبانی نظری حوزه های دیگری مثل فلسفه و جامعه شناسی. این هم یکی از موارد جدیدی است که الان نشانه داریم. این به طور کلی توضیحی است که در واقع من حالا نمیدونم چقدر مفهوم بود، خیلی خلاصه تونستم بگم.
سپاسگزارم.